أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لعبا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا غريبا يوم ينذر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بخش پایانی سوره مبارکه نبأ که به همو صدرش برمیگردد بخشی رو درباره متقین ذکر میکند، بعد درباره کل معاد سخن میگوید و پایانش هم از قبیل رد العجز الی صدر و مسئله کفار برمیگردد و عذاب قیامت. درباره متقین فرمود فوز و رستگاری مالی اینهاست. بخشی از فوزها را ذکر کردن که جسمانی و ظاهری است. بوستانها هستند، انگور هستند، درختان انگور هستند، حوری ها هستند و مانند آن. ذکر اعناب بعد از هر دائر، ذکر خاص بعد از آن است. گاهی میوه خاصی را برای اهمیتی که دارد جداگانه ذکر میکند. اعناب بعد از حدائق ذکر خاص است لنکتتین. کواعب اعتراب هم، حوری های نوسال و نورس هم جداگانه مطرح است. و کأس دهاقا، مشروباتی که جز هوشیاری رهاورد دیگر ندارد، اون را هم ذکر فرمودند. در جریان نبأ عظیم همونطور که تو روزهای قبل ذکر شد، مصادیق فراوانی برای نبأ عظیم هست، چه در قرآن چه در روایات، که بخش وسیع از اینها مربوط به اهل بیت علیهم السلام است که در زیارات هم آمده. منتها لفظ در مفهوم جامع استعمال می شود، نه در مصداق. تطبیقش بر مصداق مربوط به اون شواهد مقطعی است که منظور از نبأ عظیم در این مقطع چیه. در زیارتی گفته می شود السلام علیکم ابن نبأ عظیم، منظور معاد نیست، ما مشخص است. ولی نبأ عظیم در مصداق استعمال نشده، در همون معنای جامع استعمال شده، منتها منظور مصداق خاص است که مثلا وجود مبارک است امیر است. در هر موردی که لفظ استعمال می شود در معنا استعمال می شود و اون معنا بر مصداق تطبیق می شود به قرینه حالی و مقالی و مانند آن. این مربوط به نبأ عظیم است. چند سوال در همین زمینه شده، یکی در باره نام سوره است. مستحضرید که خیلی ها به این فکر نبودن که اون چه از وجود مبارک حضرت رسیده است به ما برسد. بعضی ها این توفیق را داشتن که حضرت که وضو می گرفت آب وضو را تمام اینها جمع کرده بودن تبرکن نوشیدن تا اینجا بود. اما اینکه حضرت وضو می گرفت آیا دست را از بالا می شست که ما می شوریم یا از پایین می شست، این اختلاف کرد. این یعنی چی؟ یا نذاشته. حالا نام این سوره ها که این نام ها علیه بالغلبه است و اون نام اصلی به ما نرسیده یا اصلی نام اصلی را اینا ضبط نکردن و مانند و مطلب دیگه است. اما آب وضوع حضرت رو همه نقل کردن برای تبرک می گرفتن. اما خود وضوع این در از بالا بود یا از پایین بود، این فقط سلو وضوع هکم ایدی هکم الال مرافق، این الا غایت حد است یا غایت محدود، یعنی دستت بشور تا اونجا که از پایین از جرب شدی یا دستیت تا اونجا بشور. اگر گفتن دستیت تا اونجا بشور یعنی قایه اعلام مال محدود است نه حد، این رو وقتی با اغلا ارجاع بدید شما صد نمونه ذکر بکن، بگو این دیوار از اونجا تا اونجا تعمیر بکن، فرون دیوار از اونجا تا اونجا رنگ بکن، فرون جا تا اونجا رو بشوری، فرون جا تا اونجا رو، همه از بالا پایش میشن دیگه. صد یعنی صد. شما این اغلای عالم رو جمع بکنید، صد حکم بکنید، بگید این دیوار از اونجا تا اونجا تعمیر بکن، این دیوار از اونجا تا اونجا رنگ بکن، این دیوار از اونجا، همه از بالا شروع میکنن دیگه. این اله غایت محدود است، نه حد. نه دستت بشور تا اینجا، دستت تا اینجا بشور. خب وقتی دستت تا اینجا بشور چجور بشور رو فهم میفهمه دیگه، همیشه از بالا بشورن دیگه. اگر دست از اینجا تا اینجا کثیف بود گفتن برو دستت بشور تا اینجا بشور، نه یعنی وقتی رفتی زیر شیر این دستت کثیف اینجور نگه داری، که این اله غایت محدود است نه حد. اما میبینید اون آب بزرگ تبرکه بگرفتن اما اینجا اختلاف کرد. این خیلی چیز روشنی است که در سدد حفظ دین نبودن. تا حالا ما بگیم چرا نام سوره را سوره نبأ است یا علی بالغلب است، اون که مهم و رکن فقهی دین ماست، بیان نورانی حضرت مجدی مارکی استعمیر این بیان پیغمبر علیه السلام رو تو نهج الله نقل کرد که این نماز یه چشمه جوشاش در خونه همه است، بیرون نیست. در خانه هر کسی یه چشمه جوشانی است که انسان شبان روز پنج وقت در اینجا دوش میگیره دیگه نماز آلوده باشه که. الان ما یه مشکلی الان تو جریان پیدا شده، مسئولین ما یه وظیفه دارن، ما یه وظیفه داریم و دشمن مشترک را هر دو وظیفه داریم ببینیم. مسئولین ما واقعا موظفن، شرعا موظفن، عقلا موظفن که ارزیابی کنن، دقیق بفهمن که فعلا مصلحت مملکت چیست، و اگر کوتاهی کردن واقعا شرعا ضامنن. این فقه نیست که میگوید الطبیب ضامن ولوکان حاذقا، میگن یا نمیگن تمام خسارت هایی که بر این مریض وارد شده این طبیب اگر دقت نکرد، کوشش نکرد، مراجعه نکرد، شرعا ضامن است دیگر. این زامن شرعن دیگر، الطبیب و زامنان، این که دیگه مسئله نیست که فقهای ما اختلاف داشته باشن، که وان که اینها متخصص است ولی با تمام دقت رو بکنه، تمام کوشش رو بکنه، 60 70 نفر تو محکمه میپذیره چی رو دقت میکنه، هر جا خطا کرد در تشخیص دارو، تشخیص بیماری، مقدار ما دارو، هر چه خلاف رفت اشتباه کرد شرعن زامن است. این مسئولین ما اگر اشتباه کردن واقعا شرعاً ضامنه، این وظیفه اونها. وظیفه ما داریم که دین به ما میگوید ادفع بالتی احسن و سیئه، یعنی با بهترین روش جلو اشتباهات اینا رو بگیریم، این وظیفه ماست. آتش زدن و اینها مشکل رو حل نمی کنند جز آشوب. سوم دشمن مشترک است که هم اونا باید ببینن هم ما باید ببینیم. این دشمن مشترک صف بسته است، برای ما که صف نبست، برای اونا که صف نبست، برای نظام معاذالله صف بسته گرد. برای وظیفه همه این از عالمانه، محققانه، شب و روز تلاش بکنن، از اقتصاددان مملکت بررسی بکنن، سوال بکنن، اگر صلاح مملکت باشه یقینا مردم تشخیص میدن دیگر، مردم رضایت میدن دیگر. در این بخش هم میبینید ممکن آدم 22 به همه شعار بده ولی بالاخره نظام رو باید با تخصص حفظ کرد دیگر. این به تعبیر از اوجب واجبات است دیگر. میام مثل صدر اسلام، خب اینا آب وضو رو تبرک می‌گرفتن اما وضو چگونه بود؟ ما هم همینطوره، فرون روز جمع میشه، فرون روز جمع میشه به استکبار جهان، اینا خوابه، اینا برای ما لازمه، اما حفظ نظام اوجبی از واجبات دیگر. اینا آب وضو رو تبرک می گرفتن اما خود وضو رو حفظ نکردن. ما حرکت بکنیم مرگ بر آمریکا بگیم اما خود نظام را اگر کسی محققانه عالمانه و امرهم شورا باشه، خب یه کاریست به نفع همه در میاد دیگه، داده کسی در نمیاد. فتحصل انها هنا امورا ثلاثه، اونها وظیفه شو باید مشخص بشه زامنا شرعا، ما وظیفه‌مون اینه که با بهترین وجه دفاع بکنیم، دشمن مشترک هم در کمینه. اینم به سم وضو گرفتن وجود مبارک حضرت است. خب شما آب وضو رو به عنوان تبرک میگیری، اصلا نمیدونی خود وضو رو چی رو بگیری که از بالا داری بشوری از پایین، پا رو فهمس و برسو حضرت مست میکشید یا میشست. آب وضو رو مست متبرک میگیری اما نمیدونی حضرت پا رو مست میکشید و میشست. ما هم الان گیرمون همینه، راه به ما شرکت بکنیم، باید هم بکنیم، مگه برای امریکا میگیم باید هم بگیم، اما اصل اینه که چجوری کشور رو اداره کنیم دیگر. این عقل دیگه. خدا غریق رحمت کنه بزرگانی که جریان این هیت باهای حوض یه جاییست که در عراق قبلا کوچک بود، الان فرمانداری شد. وجود مبارک هست امیر کمیل رضوان الله و سلام الله علیه، خب کمیل شخصیت بزرگی بود، این رو مسئول هیت کرد. این نامه تو نهج البلاغه هست. زمان غارتگری های معاویه، معاویه از همون را آمد و غارت کرد و کمیل که مسئول هیت بود اون قدرت را نداشت، اون آگاهی را نداشت، اون صلاحیت را نداشت که با امور نظامی جلوی غارتگرها را بگیره. حضرت این نامه این نمش برای کمیل، این نامه گلای آمیز است تو نهج البلاغه هست. این عبارت تو نهج البلاغه نیست ولی خلاصش اینه که تو فقط به در دعای کمیل میخوری، تو نمیتونی جای اداره کنی. آخه تو چی کار میکنی اینجا؟ اینا آمدن زدن بردن، تو چی کار میکردی؟ این گله حضرت دیگه. بعضی ها فقط به در دعای کمیل میخورن، این واقعا صلاحیت برای مملکت ندارن، لذا داد مردم در نمیاد. که ما از ذات اقدس اله میخواییم به برکت خونهای پاک شهدا این نظام را سالم نگه داره تا دست صاحب اصلیش بده. غرض این است که این نبع عظیم که وارد شده، این لفظ در مفهوم استعمال میشه نه در مصداق. در زیارت مصداق خاص خودش داره، در سور آیات مصداق خاص خودش داره، هر جا به وسیله قرینه البته مصادیق مخصوص خودش رو پیدا میکنه. مطلب دیگر جریان صرفه بود که سوال کردن. جریان صرفه درباره کل قرآن این حرف فرمایش سید رضی مقبول نیست، درباره ده سوره مقبول نیست، اما محتمل است درباره یک سوره احتمال صرفه باشه، ولی ادله معجزه بودن قرآن مستقل است و سر جاش محفوظ. مشابه اون درباره بعضی از آیات هست، آیات برای هدایت با نازل شده. ما بخشی از آیات را درک میکنیم. ملاحظه کردید که خدا نفرمود من اونجوری که باران را نازل میکنم معاذ الله اونجور قرآن را نازل میکنم که قرآن را بیاندازم به زمین، اینطور نیست. قرآن یه حبل متینیست آویخته به زمین، نه انداخته. باران را نازل کرده یعنی انداخت به زمین، قرآن را نازل کرده یعنی آویخت به زمین. این حبل متین. در سوره مبارک زخرف گذشت که فرود انا جعلنا قرآن عربی، یا این حبل این تناب دامنش عربی مبینه، اما به انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، بالاش عربی و عبری و فارسی و تازی و اینا نیست، بالاش علی حکیمه. خیلی ها توفیق ندارن برن اون بالا را ببینن، علی حکیم را ببینن. اهل بید علیه مسلم اینطوره. در وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقط اندکه لطلق القرآن من لدن حکیم من علیم علیم حکیم، این میشه علم لدنی. هر کسی بره بالا علم را اونجا من لدن یعنی نزد الله یاد بگیره، علمش علم لدنیه. با ظواهر آیات اینها علمش همین عربی مبینه. خیلی از بعضی از آیات، نه خیلی، بعضی از آیات هست که یه عمقی دارد و ما وقتی یک کمی صبر بکنیم میبینیم خیلی عمیقه، ولی زود رد میشیم، میبینیم که این جای ما نیست. مثل همون یا عزیز و من یشا و یک فرد من یشا سوم الیه تغلبون، فورا ما عبور میکنیم. الالله تغلبون یعنی چی؟ الالله تسیر الامور سیرورت از آن سیر، فوراً رد میشیم. حالا این که فورا رد میشیم با این که ما دست در تفسیر قرآنیم، علم قرآنیم، آرزوی ما فهم قرآنه، این به صرفه برمیگرده. مثل اینکه ذات اقدس اله به ما دستور میده زود رد شید، این مال شماها نیست، این مال اهل بیت است، مال کسانی که شاگردان خاص اهل بیتن. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه قصاده رو دید، فرود من شهیدم شما در مسجد کوفه میشینی فتوا میدی، اشکد بله. او به مازات افتی اشکد بل قرآن، همون کیفت افتی بل قرآن، ما فررسه که من القرآن حرفا، تو چی جرأت میکنی که به قرآن فتوا میدی؟ بانگی یک حرف از قرآن ارث نبردی، علم الدراسه را داری، در حوزه ها درس خوندی، اما علم الوراسه را که نداری که. اونی که وارث انبیاست ماییم، علم الوراثه پیش ماست. علم الدراسه همینه که تو حوزه ها هست، عربی میخواد و قواعد میخواد و صرف و نحو میخواد. اما علم الوراثه وارث تا نمیرد چیزی از مورث به او نمیرسد. در ارث مادی مال تا مورث نمیره چیزی به او نمیدن، مورث بود بمیره تا مال به ورثه برسه دیگه. در ارث معنوی کسی بخواهد قرآن را از اهل بیت نمیرد، تا خودش نمیرد با موتو قبلا تموتو چیز به او نمیدن، تا وارث نمیرد چیزی از علم وارث به او نمیرسد. حضرت فرمود کیفت تفتی به القرآن و ما ورثه که من القرآن حرفا، تو علم و دراسه خوندی، تو علم و دراسه نداری. بنابراین بعضی از آیات اینجورن که انسان با این که می فهمد چه نمی فهمد ولی خیلی وقت صرف نمی کند. سؤال سوم این که در آیه 12 ذکر طبقات هفتگانه آمده است، خب البته این طبقاتی که فرماد تنظمی که فرماد ما را به شگفتی قدرت او آشنا میکنه، از یک سو ما را وادار میکند این علوم رو یاد بگیریم، از سوی دیگر بهره برداری کنیم از سوی سوم و مانند آن. این طوریست که ذکرش فقط برای قدرت نمایی ذات اقدس اله باشد. که ذکر انگور اشاره شد که ذکر خاص بعد از عام است برای خصیصه مورد. سؤال پنجم اینه که در قیامت فقط اهل بیت حرف میزنند؟ مستحضرید قیامت مقاطع فراوان دارد، 50 موقف دارد، در بعضی از موقف ها سوال است، در بعضی موقف ها سوال نیست، ولی اون سان عمومی که میدهند که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات معلوم، اون روز سخنگوهای خاص دارند، به هر کس اجازه نمیدن حرف بزنند. روزی که فقط روح و ملائکه به اذن خدا حرف میزنند و اهل بیت هم که جز همین ذوات قدسی هم. قرص این است که مقاطع فراوان در اون 50,000 موقف یا 50,000 سال و مانندهان است که هر موقفی حالا خواست خودشی دارد. اونجا سوال هست، جواب هست، اعتراض هست، یکی سی انکار میکند، بعد دست و پا شهادت میدن و مانندهان. اما در اون روز عمومی که سان عمومی است، اون روز فقط روح و ملائکه و در روایات هم هست که ائمه علیهم السلام مجازن که حرف میزنن، منتها لا یتکلمون مگر به اذن او و قولو الا ثوابا. اما منظور از روح چیه؟ روح اگر جز ملائکه باشد باید یک جا در قرآن کریم از روح به عنوان ملک یاد بشه، تا ما بگیم اینجا از ذکر خاص بعد از عام است یا ذکر عام بعد از خاص است مانند اون. مثلا گاهی جبرئیل سلام الله علیه در قبال ملائکه قرار میگیره، من کان عدو لله و ملائکتی و جبریل و میکال. این جبرئیل که در کنار ملائکه ذکر شده است از باب ذکر خاص بعد از عام است للاحتمام، برای اینکه ما شواهد دیگر داریم که جبرئیل ملک بود، اسرائیل ملک است، روایات است. اما روح جزء ملک باشه، ما در هیچ جای قرآن نداریم که روح جزء ملک باشه. بنابراین یه موجود مجرد عقلانی است در ردیف ملائکه، از عالم امر و فرمان الهی رو می آورد. در مسئله نزول قرآن تنزل الملائکه بر روح است، در اینجا هم لا یتکلمون الا ملائکه الا روح و ملائکه است که از عالم امر است. غرض این است که ما اگر بگوییم روح ملکی از ملائکه است، این قرینه نمی خواد. نمی شود گفت که این از باب ذکر خاص بعد از عام یا ذکر خاص قبل از عام است. نظیر من کان عدوا لله و ملائکته و جبریل، برای اینکه جبرئیل که ذکر بعد از ملائکه ذکر شده است از باب ذکر خاص بعد از عام است، چون در آیات دیگر از او به عنوان ملک یاد شده. اما در باره روح از روح در قرآن به عنوان ملک یاد نشده. این امر الهی است، قول روح من امر ربی از اون عالم است. گاهی به صورت فرشته ممکنه در بیاد یا غیر فرشته. درباره مادر شدن مریم سلام الله علیه که ارسل لا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ما روحمان را فرستادی به صورت بشر در آمد و مریم سلام الله علیها او را دید و مانند آن. بنابراین متکلم در اون روز مخصوص این گروه است. و اما در پایان که چرا کافر آرزوی مرگ میکند، برای اینکه خب در وقتی انسان احساس خطر میکند میگه ای کاش من، یا لیتنی الحیات اعدمن، یا لیتنی الموت اعدمن الحیات، ای کاش من زنده نبوده این اوزار میدم. برای اینکه یه انسان مرده که رنج ندارد، ولی کافر در عذاب علیم هست. لذا میگه خاک باشم، چون خاک را کسی عذاب نمی کند که، سنگ را کسی عذاب نمی کند که. این که یا لیتنی کنتو سرابا، یعنی ای کاش من انسان نبودم تا این قدرت مدرک داشته باشیم. اما سوالاتی که مربوط به جریان ولایت فقیه هست که خیلی مربوط به بحث کنونی ما نیست، مستحضرید که حکم در حقیقت مال ذات اقدس الاس، حاکمی که محکوم نیست خداست، این الحکم الا لله. اما چه حکم شرعی، چه حکم مولوی، چه حکمهای دیگر، خود حاکم مستثنا نیست، ولو خودش حکم میکنند ولی مستثنا نیست. اون حاکمی که مشمول حکمش نیست، مندرج تکمی حکمش نیست، ذات اقدس اله هست که این الحکم الا لله. وگرنه هر حکمی، چه حکم مولوی باشد چه حکم شرعی باشد، اگر از صاحب شریعت رسید خود اونها پاک میکنند. اون حکم شرعی که درباره احکام فقهی است برای ائمه هم هست. حکم مولوی که ولایت فقیه است، اگر بزرگواری مثل شیرازی رضوان الله تعالی در تحریم تنباکو اون فتوا را داد، اون حکم مولوی را کرد، خودش هم محکوم اون حکم است. هر حکمی را که پیغمبر یا امام دارند و از طرف اینها نائبان اونها دارند، خودشون هم محکوم اون حکمند. منتها این حکم گاهی حکم شرعی است، مقت دائمی است، گاهی حکم مصلحتی است. نظیر اونچه که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای نگهبان یه فرق جوهری دارند. اونو حکم اولی را تشخیص میدن، میگن این حکم مطابق دستور شرع است یا دستور شرع نیست، مجلس باید اصلاح بکند. مجمع تشخیص مصلحت کاری به اصل حکم شرعی ندارد، میگه این حکم شرعی هست، اما این حکم شرعی مقدم است یا اون حکم شرعی. او با تزاحم احکام کار دارد، نه با تعارض ادله. تعارض ادله مال فقیه هست که شورای نگهبان عهده‌دار است. اما این آیون میگن این کارم لازم است، اون کارم لازم است، هر دو شرعی است اما تزاحم دارد. مثل اینکه یک کسی محکوم هست، وظیفه دارد که غریقی را نجات بدهد، اما یک نفر نمیتواند دو نفر را نجات بدهد، کدام یک از این دو نفر را؟ هم یکی را نجات میدهد که اصله است، اون یکی دیگه غرق میشود. این حکم شرعی نیست، این تزاحم بین دو تا حکم شرعی است. غرض اینه که مجمع تشخیص مصلحت نظام کارش بررسی اهم و مهم است که مربوط به تزاحم حقوق است. شورای محترم نگهبان کارش به تشخیص حکم اولی است. فقیه یا امام سلام الله علیهم اجمعین، هر کدام از اینها وقتی حکم میکنن، یا نظیر حکم وضو و طهارت مثال ذالک است که مال خودشون هم است مال دیگران هم است، یا نظیر این که فرمود اسامه باید برود به جنگ تبوک، خود حضرت مشمول این حکم است، یا تنباکو فرحرام است، خود اون بزرگوار هم مشمول این حکم است. حکم در حقیقت مال خداست، اون حاکمی که محکوم نیست فقط خداست، بقیه هر حکمی که دارن خودشون هم محکومن. اما دیگه مطلب جدیدی نمونده، سوال جدیدی هم نمونده. سوال دیگری، بله سوالی که بیه بزرگواری سوال کردن که این 10-11 آیه‌ای که ناظر به قدرت خداست، هر کدام دلیل بر معاد است؟ خیر، هر کدام دلیل بر معاد نیست. در معاد، در قیامت ساختار است دیگه، سماواتی هست، ارضی هست، نهری هست، زندگی هست، این یک مجموعه است. این مجموعه تحت قدرت خداست به دلیل اینکه در دنیا مجموعه بود تحت قدرت خدا بود و انجام داد. در دنیا این مجموعه سماوات و ارض و بحار و جبال و امثال داره، این مجموعه را ذات اقدس اله انجام داد. همین خدا با قدرت برتر در قیامت معادی دارد که سمایی دارد، ارضی دارد، بحاری دارد، انهاری دارد و مانند آن. والحمدلله رب العالمین.